به نام یکتای مهربان، خانم ها، آقایون، سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ، احسان همتی هستم به اتفاق همکارانم با پشت چراغ سبز 28م عذرخواهی میکنم 22 شهریور ما همراه شما هست. در این برنامه درباره روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی با شما صحبت می‌کنیم. در پشت چراغ سبز تلاش می‌کنیم به مشکلات و دغدغه‌های شما که متخصصان روانشناسی راه حلی برای اون دارن پاسخ بدیم. در برنامه پشت چراغ سبز کارشناس برنامه به شما مشاوره خواهند داد. در این برنامه همراه دکتر حسین ابراهیمی روانشناس هستیم که افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن و به استودیوی پشت چراغ سبز تشریف آوردن. آقای دکتر ابراهیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید.
تشکر میکنم، به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همراهان صمیمیتون. البته من ابراهیمی مقدم هستم، اون پسوند مقدم چون فامیلی پدرم بوده مهمه.
بله چرا،
آره خدمتتون عرض هستم که ظاهرا شما هم 28م به 28م حقوق میگیرید که از الان به فکر 28م هستید. تاریخ رو به جای 22م گفتم 28م.
آها نه نه، بازم 28م نمیگیریم، ولی به هر حال یه اشتباهی بود که پیش اومد. من از شما عذرخواهی میکنم، خیلی لطف کردید که اومدید، دعوت ما رو پذیرفتید. همین ابتدای برنامه آقای دکتر، یکی از شنونده هامون یه مسئله رو مطرح کردن، اگر موافق باشید بشنویم برگردیم بعد با شما صحبت کنیم. ممنونم ازت.
سلام، من 23 سالمه و وجود اینکه دوره لیسانسم و دانشگاه و رشته خوب قبول شدم، اما برای ارشد نتونستم جایی که میخواستم قبول بشم. هم خودم هم اطرافیانم خیلی تعجب کردیم از این مسئله. یه ترم رفتم و ترم بعد مرخصی گرفتم که بتونم دوباره درس بخونم و امسال کنکور بدم و اون رشته که میخوام قبول بشم، اما بازم نتونستم قبول بشم. من بیشتر از این که نتونستم اون رشته رو قبول بشم، این مسئله من آزار میده که احساس شکست بهم دست داده.
خیلی ممنونم از این شنونده محترم که تماس گرفتن، به ما اعتماد کردن و مشکل خودشون رو با ما مطرح کردن. اما شما شنونده محترم، به نظرتون چه مواقعی خودمون مانع رسیدن به موفقیت و احساس رضایت هستیم و باید با این مانع چی کار کنیم؟ لطفاً با ما صحبت بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. به ما بگید این موانع وقتی بر سر راهمون پیش میاد چی کار باید بکنیم. سامانه یه پریمک ما هم 30558 در اختیار شماست. ما منتظر شما هستیم. خب آقای دکتر، صحبت‌های این شنونده‌مون رو شنیدید. یک جوان 23 ساله با وجود اینکه حالا مدرک لیسانسش رو گرفته، اما دانشگاه و اون رشته‌ای که می‌خواسته مد نظرش بوده رو قبول نشده و الان احساس می‌کنه شکست خورده تو زندگیش. علت این احساس شکست رو شما چی می‌دونید؟
نکنید چند تا نکته رو بایستی که از همون ابتدا مشخص بکنیم. یکی که فرمودن جایی که می‌خواستم قبول نشدم. من میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. من خیلی میخواستم که قهرمان دوی المپیک بشم. بله. ولی واقعیت اینه که از دم در جام جهانی تا اینجا که میام نفس نفس میافتم. آیا به نظر شما من میتونم قهرمان دوی المپیک بشم؟
خب طبیعتاً.
الان میفهمید این که من میخواستم یک بحثه، این که من میتوانم یا حداقل‌هاش رو دارم و میتونم اون حداقل‌ها رو به منصه ظهور بگذارم یک بحث دیگر هست. بعد نیست حالا یه تنه ای هم بزنیم به بحث آموزش پرورش و آموزش عالی که بله. آیا چه زمینه هایی رو میتونه برای ما به وجود بیاره و من اینجا از این حدیث هم که علم را بیاموزید الا به سین، اگر در چین هم شده این علم رو برید یاد بگیرید، کمک میگیرم و مدد میگیرم و یادآوری میکنم که در کشوری مثل آلمان مدارسی وجود داره به نام گیمنازوم یا گیمنازیوم. بله. که این مدارس جایی هست که افراد دانش آموزها اونجا حضور پیدا میکنند و نیازی نیست که مثلا فرض کنیم مثلا ما چجوری میگیم مثلا فرض کنیم هفته 4 ساعت کلاس ریاضی، 2 ساعت کلاس جغرافی، 4 ساعت مثلا کلاس ادبیات، 2 ساعت بله. مثلا حرفه و فن. نه، میگن شما فقط باید توی مدرسه حضور داشته باشید. حالا هر کلاسی دوست دارید میرید، مثلا فرد وارد میشه، خارج میشه، ثبت میخوره که وارد شد، خارج شد. حالا دوست داره برای خودش 10 ساعت بره کلاس هنر، 2 ساعت بره کلاس ریاضیات، 1 ساعت بره کلاس ادبیات. اینات میفهمید؟
بله.
آخر ماه میشینن محاسبه میکنن که این آدم بیشترین میزان رو در کجا بوده. مشخص میشه مثلا فرض کنید من ابراهیم مقدم بیشترین میزان رو در کلاس روانشناسی سپری کردم.
بله.
مثلا جناب علی شاید بیشترین میزان رو در کلاس مثلا ریاضیات سپری کرده. بنابراین من در زمینه روانشناسی هم علاقه‌مندی بیشتره، هم احتمالاً استعداد دارم.
بله.
که اونجا احساس سرخوردگی نمی‌کنم و شما قطعاً در زمینه ریاضیات میتونید خیلی بهتر کارایی داشته باشید. بنابراین شرایطی برای فرد فراهم میکنن تو اون زمینه هست. آیا ما برای فرزندانمون، برای دانش آموزهامون، برای دانشجوهامون چنین کاری میکنیم؟ آیا اصلا ما استعدادیابی میکنیم؟ یه مثال یه خدمتتون عرض بکنم. یک فردی رو در نظر بگیرید قدش خیلی کوتاست. این آدم اصلا نانیسمه، اصلا از اختلال کوتولگی رنج میبره. حالا بر اساس شرایط هیپوفیز و مواردی از این دست که حالا اگه دوست داشتن از من کتابم تو این زمینه نوشتم، این آدم میخواد بره بشه جزو یک تیم بسکتبال مثلا در NBA بخواد فعالیت بکنه، آیا میتونه؟
خیر.
در صورتی که اگر مثلا فرض کنید این آدم میخواست بره در یک زمینه دیگه، حتی مثلا مثل وزنه برداری، شاید میتونست خیلی موفق باشه.
خب آقای دکتر، مثلا من حالا گوینده هستم، میتونم در واقع این خواستگاهو داشته باشم که سال دیگه تلاش کنم و اگرم خدا کمک بکنه گوینده برتر مثال بشم.
بله بله، ولی الانم گوینده برتر هست
شما لطفه. ولی نمیتونم این خواستگاهو داشته باشم که مثلا سال دیگه یک خوشنویس خوب کشور بشم.
لزوما نمیتونید، مگر اینکه تو اون زمینه هم تخصص داشته باشید یا حداقل ها رو داشته باشید. بنابراین بحث اول من اینه که ایشون که میفهمه من میخواستم، آیا صرف خواستن تو بود یا اینکه نه واقعا رفتی ارزیابی کردی توانمندیاتو، آیا واقعا بررسی کردی، آیا واقعا برنامه ریزی کردی، آیا واقعا درست با یک مشاور ورزیده پیش رفتی، یا اینکه فقط صرفا میخواستی. خب این یه بحثه. بحث دوم میگه نه، میگه من خیلی هم اتفاقا تلاش کردم، خیلی هم کوشش کردم، خیلی هم زحمت کشیدم. خب در اونجا میگیم حالا سوال دوم اینه، حالا اصلا واقعا تفاوتی میکرد؟ تو در اون یک دانشگاه دیگری درس میخوندی ولی میتونستی خیلی خوب با دقت وارد بحث بشی، یا یعنی اینکه نه لزوما اون دانشگاه برات هدف بود؟ آیا علمه برات هدفه یا اون اسم اون دانشگاه برات هدفه؟ این میتونه باز موضوع بعدی باشه که باید ایشون به خودش فکر بکنه. و مسئله بعد، توی اداره اعلام کردن، گفتن که اون فردی که زیرا به شما رو میزد، اون کسی که باعث میشه شما مشکل پیدا کنید، اون کسی که باعث میشه شما ارتقا نگیرید، اون کسی که میومد همه شرایط بد رو برای شما فراهم میکرد، اون کسی که مرد. فردا ساعت 10 صبح مراسم تشییع جنازه‌اش هست در سالن آمفی‌تئاتر اداره. همه پچ کردن کی مرده، کی مرده، همه که هستن کی مرده، کسی خبر نداشتی شده. همه علاقه من بودم ببینم اون کی بوده که این کارا رو می‌کرد و خبر نداشتیم. فردا تو سالن آمفی‌تئاتر قلقله‌ای بود. یه خدمتشون بودم، تابوت هم گذاشته بودن اونجا و افراد یکی یکی برای وداع میرفتن برای سر این تابوت که با این جنازه، با این فرد مرده حالا خداحافظی کنن.
بله.
هر کی میرفت با تعجب پا پس میکشید. داخل تابوت چیزی جز یک آینه نبود. و افراد وقتی خودشون رو تو این آینه میدیدن متوجه میشدن که فقان از بدیها که در نفس ماست. خیلی از مواقع خود ما هستیم که مانع خودمون هستیم، که باعث میشیم که پیشرفت نکنیم، که جلوی ترقی خودمون رو گرفتیم، حالا یا با کمالگرایی مفرطی که راجعش صحبت خواهیم کرد بله. یا با عدم برنامه‌ریزی، یا با چشم و همچشمی، یا با مواردی
خب
از این.
خب دکتر موافقم باهاتون. ما میخوایم به فرهنگ سازی و ریشه یابی این مسئله هم اشاره بکنیم. شاید برای خیلی از ماها نمره 19.5 معدل مثلا 19.5 خوب نباشه بله. ولی خیلی هم میگن آقا 19.5 همون 20 فرق نمی کنه، تو تلاشتو کردی مثلا 18 شدی، حالا خیلی خوبه، نمره خیلی خوبیه. خب پس اینجا چی میشه؟ اون خواستنه که حالا من تلاش کردم برای من 20 خیلی مهمه، حالا شدم 19.5 و خودم رو سرزنش دارم میکنم.
نکنید دو تا نکته رو اینجا باید در نظر داشته باشیم. یکی از بحث‌ها این هستش که اگر فرد یک حالت کمال پرستی دیگه داشته باشه، یه حالت کمالگرایی افراطی داشته باشه، یه فشار دائمی داره روی خودش وارد میکنه، تو که از زندگیش لذت نمیبره. چون واقعیت اینه که ما به دنیا نیومدیم که لزوما چیزی رو اثبات کنیم
بله.
اومدیم که از این مسیر هم لذت ببریم دیگه. این آدم داره در درون خودش یک جورایی همیشه اون ارزش‌ها رو به چالش میکشه و همیشه میخواد برنده داستان باشه. یک همچنین فردی یا داره خودخوری خیلی زیاد میکنه، یا اینکه عملاً اعتماد به نفسش رو زیر سوال میبره، یا اینکه میبینیم که در دراز مدت اتفاقاً در زمینهای دیگر زندگی رشد نمیکنه. این آدم ما به عنوان یک ویژگی منفی کمالگرایی ازش یاد میکنیم. در کسانی که اختلال شخصیت وسواسی دارند بیشتر دیده میشه. شاید لازم باشه حتی ما برای برطرف کردن وسواسشون بخوایم تلاش بکنیم.
پس در واقع مرزش اینجاست که من خودم و ارزشهام و اعتماد به نفسم و زیر سوال نبرم. اگر این اتفاق بیفته میشم آدم کمالگرا و کمال پرست، ولی تلاشمو بکنم اون چیزی که به دست میارم قانع باشم و اون هم بگم خوبه عالیه.
اصلا نکنم من میتونم قانع، یعنی باید قانع باشم، حالا لزوما راضی نباشم، برای بهتر کردنش تلاش میکنم، ولی بایستی که من قناعت رو هم داشته باشم و از اون چیزی هم که دارم لذت ببرم. ما خیلی از مواقع شاهد این هستیم که افراد از اون چیزهایی که دارند لذت نمیبرن. اگر فرصت باشه من با یک مثال راجبش صحبت خواهم.
اگر اجازه بدید برمیگردم در بخش بعدی، باز هم در واقع این مثال رو از زبان شما میشنوم و جزئیات بیشتری رو از زبانتون میشنوم. اما شما شنونده های محترم، ساعت 12:43 دقیقه است، فرصت دارید. عذرخواهی میکنم 14:43 دقیقه است. امروز با زمان و تاریخ آقای دکتر هم مشکل
دارم. اینجا کجا هست؟ خب مکان مشکل نداریم.
نه اینجا رو دیگه میدونم، این یه مورد رو میدونم. لطفا تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و به ما بگید چه مواقعی خودمون مانع رسیدن به موفقیت و احساس رضایت هستیم و باید با این موانع چی کار کنیم. خب خانم لیلا از تهران همراه ما هستن و پیامک دادن آقای دکتر، گفتن من فقط در بخش موفقیت ها نیست که کمالگرا هستم، در ارتباطاتم هم خیلی کمالگرا هستم و خودم رو خیلی سرزنش میکنم، چرا مثلا فلان حرفو به فلانی زدم. آقای دکتر حالا شما در بخش قبلی خواستید یه مثالی هم بزنید، من یه مطلبی به ذهنم رسید که گفتم حالا با شما هم در میون بذارم. ببینید این واژه کمالگراییه، خب شاید خیلی ها مثل منم فکر بکنن، مثل همین خانم لیلا که فرمودن در پیامکشون، خب یه واژه شیکیه، یه واژه قشنگیه. من خودم همیشه میگفتم یه آدم کمالگرا، یه آدم حسابیه، به هر حال داره تلاش میکنه، کمالگرا هست، به به و چه چه داره این آدم. چرا حالا میتونه خیلی بد باشه؟ چرا میتونه ضرر بزنه به خودش؟
سبزی اگر سبز باشه خوبه یا اگر زرد باشه؟
سبز.
سبز باشه یعنی میگیم رسیده.
بله.
حالا که سیب اگر سبز باشه میگیم چیه؟
میگیم که
کاله و نارسه.
بله.
خب بنابراین شاید در یک مورد این کلمه زیبا و خوبی باشه، در یک مورد دیگه نشون دهنده این هستش که خیلی هم چیز جالبی نیست. اینو برای شما عرض کردم خدمتتون. ما اگر داریم در مورد مسائلی مثل معرفت شناسی صحبت می‌کنیم، که من تو این زمینه کتابی هم نوشتم، دوستان میتونن مطالعه کنن.
بله.
اونجا کمال‌گرایی رو به عنوان چیز خیلی خوب در نظر میگیریم. میگیم فرد اگه حد مطلوبی داره که باید اون حد مطلوبش دست پیدا بکنه. میگیم اون حد کمال هسته درخت خرما این هست که بشه درخت خرما، یه درخت خرمای خیلی باربر. بله. اما باید بگردیم ببینیم اون چیزایی در درون اون هست، اونا چجوری شکوفا کنیم، چجوری به اون کمال خودش برسونیم. و کمال آدمی در چیه؟ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر ما بتونیم به اونجا برسیم، به اون کمالات دست پیدا کنیم، خیلی هم خوبه.
خب اینجا من همین الان ببخشید میونه کلمتون، اون هسته خرما و درخت خرمایی که شما فرمودید بارور بشه، یک درخت تنومند باربر پرمحصول
به قایت رسیده، خیلی هم خوبه.
اون اونجا خوبه، ما دیگه نباید از اون انتظار مثلا آناناس داشته باشیم.
درود بر شما.
اون میشه دیگه کمالگرایی.
احسن بر شما. میخوام همین رو عرض کنم، این در بحث معنویت و معرفت در مورد ما هم صدق میکنه. ما هم میباید اون ویژگی درون خودمون رو به کمال برسونیم. ولی کجا میگیم خوب نیست؟ ما داریم از روانشناسی کمالگرایی صحبت میکنیم. وقتی از روانشناسی کمالگرایی صحبت میکنیم، ما داریم با همین عنوان و تیتر یک عبارت دیگه رو معنا میکنیم. اونجا دیگه فرق قیافه شبیه هم نیست، ولی تعریفش با هم متفاوته. نکنیم ما کلمه هایی رو داریم در زبان های مختلف معانی متفاوت میده. به عنوان مثال، مثلا فرض کن کلمه‌ای که در زبان انگلیسی به کلمه مثلا شورت معنی کوتاه هست، در زبان فارسی مثلا یک لباس زیر محسوب میشه. ما میگیم اسمش همون اسمه، ولی معناش با هم متفاوته. ما داریم از کمالگرایی به عنوان کلمه استفاده میکنیم، در اونجا خیلی هم خوبه، ولی در روانشناسی وقتی صحبت میکنیم معناش متفاوته. پس بنابراین عزیزان فکر نکنن که ای بابا ما تا حالا میگفتیم کمالگرایی خوبه، حالا نمیگن خوب نیست. بله، وقتی از معرفت و معنویت صحبت میکنیم، از آمیزهای دینی صحبت میکنیم، خیلی هم خوبه، باید سعی کنیم به اونجا برسیم. ولی وقتی از بحث روانشناسی صحبت میکنیم، میتونه برای ما آسیب های در پی داشته باشه. این دوتا با هم دیگه تعریفاشون متفاوته. من مثال از خدمتتون.
بله.
شما زحمت کشیدید، تلاش کردید، کوشش کردید، پولاتون رو جمع کردید، مثلا یه اتومبیل برای خودتون خریدید، البته اگه تونستید بخرید سلام مارم برسونید، یه اتومبیل برای خودتون خریدید، حالا این اتومبیل رو سوار میشید، روزای اول دوم خیلی لذت میبرید، بعد از چند روز که میگذره، بعد از یک هفته دو هفته که میگذره، اگر که احساس کنید که ای بابا این ماشینیت عجب کنارش این ماشین دیگه رد شد،
بله
عجب ماشینی، کاش من اینو خریده بودم، حالا تلاش کنی، کوشش کنی، اون ماشین رو بخری. بعد از یک مدت نگاه میکنی از اون بهترم توی بازار هست. حالا زندگی تو میذاری قرض قدو میکنی اون بهتره رو بخری. بعد از یک مدت نگاه میکنی بابا خیلی از اون لوکس رو از ما خبر نداشتیم. تمام زندگی شما میشه زحمت کشیدن برای اینکه مثلا اتومبیل تو ارتقا بدی. شما از زندگی لذت نمیبری. یه وقت نگاه میکنی میبینی پا به دوران پیری گذاشتی و از اون چیزی که داشتی لذت نبردی. در اینجا ما داریم از کمالگرایی صحبت میکنیم که شما خواستی به اون کمالات، به اون ماشین کامل به قول ما دست پیدا کنی، ولی زندگی تو گذاشتی. اینو میگیم کمالگرایی.
در واقع اون ساعت‌های عمری که من فروختم و دیگه نمیتونم بشه،
دیگه نمیتونه برگرده. میدونی شما در حقیقت لذت نبردید. کسی دیگه رو نگاه میکنه میبینه مثلا فرض کنید با یک موتور به قول ما معمولی، شاید مثلا حتی خانواده‌اشو مثلا پشت ترک موتور گذاشته رفتن، به قول ما حالا اصلا برای خودشون یه گشت و گذاری هم کردن اومدن، ولی شما با یک اتومبیلی که حالا نسبتاً هم حالا گران قیمت شد، اون احساس لذت رو نبردی. در حالی که از بیرون شاید به عنوان این باشه که خیلی روش کردی، خیلی تلاش کردی. من الان مراجعی دارم همین الان در حال حاضر، حالا اسم نمیارم، که ایشون خیلی زحمت کشیده و بعد تونسته یک کارخونه رو راه بیاندازه. از کارگاه شروع کرد به یک کارخونه رسیده، یک کارخونه شده دو تا کارخونه، شده سه تا کارخونه، شده هفت تا کارخونه. آه. که یک استان رو و حالا تمام ایران رو داره یه جورایی پوشش میده در یک زمینه خاصی که حالا بهتره گفته نشه که حالا رازداری باشه، تمام ایران رو داره یه جورایی سرویس میده.
بله.
این آدم میگم حالا برنامه چیه؟ مثلا فرض کنید بالای 75 سالشه، میگم برنامه چیه؟ میگه یه دونه کارخونه دیگه هم فکر کردم. بچه‌ها از دستش ناراحتن، میگم خدا کنه این به فکر راه اندازی چیز جدید نباشه. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما رو بیچاره میکنه، ما همش باید بریم سرکشی کنیم، از زندگیمون از جوانیمون لذت نبردیم، خودش که نبرده ما هم نبردیم. ولی از دید اجتماع چه؟ این آدم یه کارآفرینه، آدم موفقه، مثلا او مثلا هفت تا کارخونه مثلا داره کارخونه، ولی از اینکه خودش از زندگیش لذت ببره هیچ لذتی نبرده.
پس این اصلا خصوصیت مثبتی نیست.
نه، در اینجا اصلا خصوصیت مثبتی نیست. باز تکرار میکنم، از طرف جامعه تاییدم میشه، تشویقم میشه، دستم براش میدونن، شاید لو تقدیرم بهش بدن، ولی خودش از زندگیش لذت نبرده. الان فهمید. بله. اینه که ما میگیم که فرد میبایستی که بتونه چطور تو برنامه عید، حالا شما برنامه نوروز هم داشتید، من یادم میاد
بله
که خیلی هم زیبای اجرا میکردید، مثلا میکرد آقا مثلا هم اگر قرار حالا کرونا امسال که نداشت که سفر بره، بله اگر قرار بر سفر رفتن هم هست، خود مسیر رو هم باید لذت ببری.
بله
اینکه
بله.
بودو بریم خودمون رو برسونیم مثلا فرض کنیم به فلان شهر، خیلی کار خاصی نکردیم، برای اینکه بتونیم با آرامش مسیر رو طی کنیم. مسیر زندگی رو باید با آرامش طی کنیم و ازش لذت.
بله بخش بعدی باز هم همراه شما هستم ببینم چی کار باید بکنیم تا ما بتونیم از این مسیر زندگی لذت ببریم. ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم.
اینجا شروع دیگری پشت چراغ
سر. ساعت 14:51 دقیقه است. با افتخار همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه پشت چراغ سبز همراه شما هستیم. 0912 انتهای شمارهشون 2431 هست. گفتن سالهاست میدونم باید در واقع ایدئال گرایی رو بذارم کنار، اما همچنان خودم رو سرزنش میکنم و یه حالت سرزنشی دارم. هر روز خودم رو قضاوت میکنم و اشتباهاتم رو جلوی چشم میارم. این باعث میشه که از درون خودم رو بخورم. همون
خودخوری
کردنی که شما در بخش قبلی گفتید. خب آقای دکتر این خیلی بده، این خیلی بده. من متوجه شدم که آدم باید از زندگیش لذت ببره، به اندازه نیازش باید تلاش بکنه و بتونه ساعت‌های بیشتری رو در واقع خاطره کنه تو زندگیش تا بخواد موفقیت‌هاشو هی بخواد دونه دونه رو هم بذاره. مثالی که شما فرمودید در بخش قبلی، همون آقایی که حالا تو سن 75 سالگی مثلا 7 کارخونه داشته، میخواد بعدی رو هم راه بندازه، ولی الان ازش بپرسی که آقا تو سفری رفتی چه خاطره‌ای داشتی فلان اینا،
شاید این بودوشتن بچه‌ها تو دیدی؟
دیدی در کنارشون بودی؟
آره
شاید اصلا نتونه بگه.
بله.
ولی تا دلتون بخواد از خاطرات کارخونه و بله. کارخونه فلان جا رو ما فلان جور تأسیس کردیم، احداث کردیم. بله. چی کار باید بکنیم که ما از زندگی لذت ببریم و این خودخوریه رو در واقع نداشته باشیم؟
نکن یک پرستاری اومد یه کار جالبی انجام داد که به عنوان یه زمینه پژوهشی اولیه شناخته شد و کسانی رو که در آستانه مرگ بودن، در آستانه فوت بودن، اومد باشون صحبت کرد تحت این عنوان که چه حسرت‌هایی شما دارید. جالب اینجاست که هیچ کدوم این حسرت رو نخوردن، که مثلا فرض کنید که ما این کار رو نکردیم، چون اکثرا این حسرت رو میخوردن که مثلا در کنار خانوادمون نبودیم، اکثرا این حسرت رو می‌خوردن که ما چرا مثلا از زندگیمون لذت نبردیم، اکثرا این حسرت رو می‌خوردن که چرا میتونستیم ببخشیم چرا نبخشیدیم، میتونستیم دوستی کنیم چرا دوستی نکردیم، و البته مسائل معنوی که خیلی حسرتشون می‌خوردن که زمان رو از دست دادن و نتونستن به معنویات دست پیدا بکنن. رویم ما باید که جز اون افراد نباشیم.
بله
توی بود کمالگرایی که حالا مد نظر شما هست، یک نوع از کمالگرایی همین کمالگرایی خودمداره که الان راجعش صحبت کردیم، که فرد در مورد خودش توقعات خیلی بالایی داره و از شکست میترسه. حالا مثل خواهر خوبون که تماس گرفته بودن گفتن که احساس شکست میکنم، این خودمداره. کمالگرایی دیگر مدار هم داریم که فرد برای دیگران خیلی آزار به وجود میاره. شما یه مربی مثلا فرض کنید فوتبال در نظر بگیرید که کمچین کمالگرایی داشته باشه، یک استاد دانشگاه در نظر بگیرید چه بلایی سر دانشجوهاش میاره که میخواد همیشه بهترین و کاملترین باشند، یا اون مربی فوتبال چقدر فشار میاره به کسانی که داره به عنوان بازیکن زیر دستش کار میکنن که اونا مثلا باید بهترین ها باشن، تا جایی که اصطلاحاً شاید بعضی ها اصلا عطایش رو به لقایش ترجیح بدن و کلن اون قضیه رو رها بکنن. بعضی از کمالگرایی ها هم کمالگرایی هستش که توسط اجتماع به نوعی دیکته میشه، فشار آورده میشه. مثلا فرض کنید حالا باز من همون مثال تیم‌های ورزشی رو بدم که ملموس‌تر باشه، مثلا تیم فوتبال ما بره جام جهانی مثال عرض میکنم، و بعد مطبوعات بیان تیتر بزنن، یا دوستان ما تو رادیو ورزش FM 92 بیان مثلا بکنن بگن که ما باید قهرمان جام جهانی بشیم. خب یه همچین فشاری وقتی وارد بشه احتمالا میتونه باعث بشه که مثلا فرد بفهمه که یک فرد خیلی خیلی شاخصی بیاد مثلا ضربه پنالتی رو در برابر دروازه‌بان ما خراب بکنه. اینقدر که فشار روانی روش هست برای اینکه باید این اتفاق بیفته. بنابراین یه مقداری ما اینجا داریم در این مورد راجبه اون افرادی صحبت میکنیم که معیارهای خیلی سطح بالا در نظر گرفتند، خودشون شاید اونقدر توقعاتی که از خودشون باید داشته باشن اونجور نباشه، بعد خودشون یکم منطقی تر ببینن و ارزیابی کنن. و
من یاد دستی قبل از اینکه حالا بگید این چیزی که مطلبی که یادتون اومده، دسته ای داریم افرادی هستن که حالا اصلا خدا مثال بزنم به کسی بر نخوره، من الان یه گوینده هستم و مدام این فکره مثل خوره تو مغزم، مثلا من مثل همون آقا از سالهاست دوست دارم دوتا کارخونه داشته باشم، فلان بهترین آپارتمان لوکس رو داشته باشم، بهترین ماشین رو داشته باشم، نرسم به اونجا، ولی این فکره داره داغونم میکنه دیگه، مثلا 10 سال من تو همین فکرم.
خب این هم باز و حدود فشاری که از سمت جامعه وارد شده و موفقیت رو مثلا در اون دیدند. من آدم هایی دارم که در موقعیت های شغلی خیلی متفاوت از جراح متخصص قلب شما در نظر بگیر که از زندگیش و از کارش راضی نیست، تا فردی مثلا فرد بفهمه توی کارهای علا نظر اجتماعی ظاهرا مثلا کار رد پایین در داره محسوب میشه. مهم این هستش که فرد این احساس داشته باشه که داره کارشو درست انجام میده و به درستی انجام میده. یه ضرور مسئله چینی هست، شاید شما شنیدید که میگن یک فردی بود که کارش این بود که به عرضم به خدمت شما که این سوم اسب ها رو با میخ به قول معروف میکوبید، با میخ به سوم اسب ها ضربه میزد و اینها.
بله.
چی میگن بهش حالا همون سومی که میکوبن چی میگن اون نل.
نل
کار نل. آره کار نل انجام میداد، یه لحظه از
نل بند.
نل بند در حقیقت بود. یه روز با خودش نشست فکر کرد که این چه کاری که من میکنم آخه، همه مردم دارن کارهای خیلی مهم انجام میدن، کار من انقدر کار به قول معروف بی اهمیتی هست و اینها. خلاصه این آخرین اسبی که اومد پیشش و این همچین قشنگ محکم این ضربه رو نزد، میخه قشنگ فرو نرفت و ولش کن چه فرق میکنه، آره یکم فرو رفت جنگ شد. اسب مال فردی بود که پرچم کشور رو حمل میکرد و زمانی که توی جنگ قرار گرفتند پای این اسب سکندری خورد، اسب خورد زمین و پرچم افتاد زمین. لشکریان فکر کردن که کشورمون شکست و لشکرمون شکست و لشکر منهزم شد. چینی ها این ذره مسئله میزنن، میگن حتی اون کسی که اون میخه رو میکوبه روی نعل اسب کارش مهم میتونه باعث بشه کشوری سقوط بکنه و برعکس اگه کارش درست انجام داده بود باعث میشه ما در جنگ برنده میشدیم. کارتون رو دست کم نگیرید، کارتون رو مهم بگیرید، با کارتون لذت برید، از کارتون به قول معروف احساس خوب داشته باشید و در کنارش البته همه زندگیتون کارتون نیست.
و آقای دکتر این اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، شما و همکارانتون ریشه یابی کردید این آموزه از کجا نشأت میگیره؟ خانواده، پدر و مادر، آموزش، مدرسه، این کجا اتفاق افتاده؟
نکنید ارزش ها در حقیقت حالا یکی از بحثایی که این جاهای زهمیت هست اینه که باز من یه مثالی بدم خدمتون. ما اومدیم در ایران یه ارزیابی رو انجام دادیم و از افراد سوال میکردیم که اون کسی که بیش از همه، اون شغلی که بیش از همه مورد اعتماد شما هست چه شغلیه؟ و برعکس اون شغلی که از همه کمتر مورد اعتمادتون هست چه شغلیه؟
داره.
نزدیک به 170 تا شغل رو ما اونجا آوردیم و از افراد میپرسیدیم. جامعه هم جامعه خیلی وسیع بود، از اکثر شهرهای کشور این نمونه گرفته شده بود. شاید براتون جالب باشه که مردم بیش از همه به معلم‌ها اعتماد داشتند و حتی در درجه دوم به استادای دانشگاه.
چه جالب.
اینا میفهمید. بنابراین من نوعی مثلا فرض کنم، مثال عرض می‌کنم، من که ندارم، ولی من نوعی اگر خونه‌ای داشته باشم بخوام اجاره بدم، اگه برم طرف معلمه اعتماد بیشتر بهش می‌کنم توی کسی که مثلا در مشاغل دیگه، این یه ارزش محسوب میشه در جامعه ما.
بله.
حالا وقتی این ارزش باشه ما سعی می‌کنیم فرزندانمون رو به سمت اون ارزش سوق بدیم. حالا فرض کنید ارزش‌ها در جامعه جابجا بشه، فرض کنید ارزش این نباشه که شما مثلا به عنوان مثال میزان معلوماتتون چقدره، بلکه این باشه که مثلا مدل اتومبیلتون چقدره. اگر ارزش ها به سمت مادیات کشیده بشه، به سمت پول کشیده بشه، دیگه خانخواه ما هم فرزندانمون هول میدیم که تو برو این کار رو انجام بده که مثلا فرض کنید درآمد بهتری داشته باشه.
بله.
اینو میفهمید.
بله.
برای من که چه چیزی باعث میشه که اون کمال ها اتفاق بیفته یا اون ذهنیت ها ارزش های حاکم بر جامعه است، رو همین ما میبایستی که اتفاقا بیام در مورد ارزش های صحیح.
بله.
صحبت بکنیم، در غیر این صورت ما تحت تاثیر تهاجم فرهنگی هستیم، هیچ شکی هم درش نیست. انواع و اقسام شبکه‌های متفاوت، ماهواره‌ها، رادیوهای بیگانه و مواردی از این دست، فیلم‌های مختلفی رو دارن پخش می‌کنن که فرهنگ ما رو به ابتذال بکشونن و از اون ارزش‌های واقعی ما دور بشیم که متأسفانه در بعضی از موارد هم نمیتونیم به صراحت بگیم که شکست خورده.
پس در واقع جابجایی ارزش‌ها در جامعه باعث این کمال‌گری و کمال‌پرستی میشه.
به سمت اون که بسمت... اونجوری لذت ببرین به طور واقعی.
در اون طبقه بندی و نظرسنجیتون گوینده‌ها رتبه چندم بود؟ از لحاظ اعتماد
در حقیقت ما کمتر از یک نداشتیم بگرد به شما میدادیم.
شما لطف دارید. آقای رحیم اصفهانی عزیز هم گفته احسان جان سلام، سلام از بنده است. گفتن کمالگرایی نعمته، اما اگه به سمت و سوی افراط بره و به کمال پرستی